بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روز اول ماه مبارک رجب و روز ولادت امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که ما در این ماه مبارک که در واقع آغاز آمادگی برای ماه مبارک رمضان هست، رجب و شعبان، خودمون رو کم کم آماده کنیم برای مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان. و امیدوارم به برکت امام باقر علیه السلام که شکافنده علوم بودند، ابواب علم بر ما هم گشوده بشه و ما هم بتوانیم به حقایق علوم دست پیدا کنیم انشاءالله. و امیدواریم که در این دوران محنت و سختی برای امت اسلامی در این ماه مبارک رجب انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این امت رو از نعمت‌های خاص خودش بهره‌مند کنه و با امدادهای خاص خودش انشاءالله مظلومان سراسر عالم به ویژه مسلمانان و بالاخص شیعیان رو انشاءالله یاری کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روایاتی بود که دلالت بر استصحاب دارن. روایت اول و روایت دوم رو جلسات قبل بحث کردیم. در روایت دوم سه فراز به اعتقاد من و دو فراز به اعتقاد مشهور دلالت بر استصحاب داره. آقای صدر فرمودن دو فراز دلالت بر استصحاب داره. فراز اول رو که در واقع بند سوم و چهارم این روایته بحث کردند در تقریر آقای حائری، ولی ظاهراً در تقریر آقای حائری، حالا یا موقع چاپ یا موقع تقریر نمیدونم، غفلت شده و صحبتی از اون فراز آخر روایت بند هفتم به شماره گذاری ما و بند ششم به شماره گذاری شهید صد بحثی نشده، در حالی که در تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه که خود ایشون در مقدمهش نوشته که من این رو با استفاده از دفاتر آقای حائری حفظه الله نوشتم، اونجا بحث شده از این فراز آخر روایت. من این قسمت رو از تقریر آقای هاشمی نقل میکنم، چون من عمدتاً تو این بحث به تقریر آقای حائری مراجعه میکنم، چون تقریر آقای هاشمی همطوری که خودشون فرمودن توی مقدمه در واقع برگرفته از تقریر آقای حائریه و ایشون در درس نبوده آقای هاشمی. خب در تقریر آقای هاشمی این جمله آمده که دو موضع از روایت دلالت دارد بر استصحاب، یکی جواب سوال سوم و یکی جواب سوال اخیر. خب اون جواب سوال سوم رو بحث کردن که حالا ما قبلا توضیحات شد دادیم، مفصل هست تو کتاب آقای حائری و تو کتاب آقای هاشمی. اما اون فراز آخر روایت قلتو ان رأیته فی ثوبی و علف الصلات، زراره گفت به امام باقر علیه السلام که ظاهرا این روایت از امام باقره، چون گفتیم که در نقل جناب صدوق از امام باقره، در نقل شیخ مزمر است. قلت ان رأیته فی ثوبی و علف الصلات، من اگر نجاست رو در لباسم دیدم در حالی که در نماز بودم چه حکمی داره؟ قال تنقض الصلا و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. حضرت فرمودن اگر قبل از نماز در نجاست موضعی از لباست شک داشتی و بعد همون رو دیدی، رأیتهو، یعنی همون نجاست رو دیدی که معلوم شد از ابتدای نماز تا اینجا با نجاست نماز خوندی، تنقض الصلات، نماز رو میشکنی. که امام توضیح دادن که علت این حکم اینه که وقتی این شخص متوجه نجاست میشه، علم به نجاست پیدا میکنه. چون علم به نجاست داره، دیگه بحث استصحاب مطرح نیست، چون این الان علم داره به این که نمازش رو با لباس نجس تا الان خونده. میمونه این که آیا میشه با لباس نجس نماز خوند یا نه. ادله‌ای که ما داریم که دلالت میکنه حالا یا بر شرطیت طهارت یا بر مانعیت نجاست که امام دومی رو تقویت میکنن، ایشون میفرمان اون ادله اقتضا میکنه که نمازش باطل باشه. و این فرمایش امام همون مطلبه، تنقض الصلات و تعید، یعنی نمازش باطله، باید اعاده بشه. این نکته هم توجه کنید، این تعبیر تنقض الصلات معناش این نیست که نمازش تا اینجا صحیح بوده حالا میشکندش، نه، این معناش کنایه است از این که نمازش باطل بوده. تنقض الصلات و توئیدو یا توئید یعنی نمازش باطل بوده، نه اینکه نماز صحیح بوده حالا نقض میکنه صلات رو. اگه نماز صحیح بود، خب مثل بخش دوم آب میکشه لباسش رو دنباله نماز ادامه میده. و ان لم تشک ثم رأیته رطبان، اگر تو شکی در نجاست لباست نداشتی، بعد دیدی یه جاش نجسه، قطعت الصلا و غسلتهو ثم بنیت علی الصلا، حضرت فرمان نماز تو قطع میکنی، یعنی متوقف میکنی، میری لباس تو میشوری، بعد میای دوباره نماز تو ادامه میدی. که عرض کردم این تکیه روایت رو فقها به این شکل فتوا ندادن، به این مقدار پذیرفتن که اگر کسی آب در دسترسشه بدون اینکه هیئت نماز به هم بخوره میتونه نجاست لباسش رو برطرف کنه، خب بله نمازش رو میتونه ادامه بده. اما اگر آب در دسترسش نیست، باید بره آب تهیه کنه، بیاد لباسش رو آب بکشه، بعد نمازش رو بخونه که دیگه هیئت صلات به هم میریزه، فقها اینجا رو قبول نکردن. به هر حال این روایت در مقام بیان این نکته است که اگر در میانه نماز شما دیدی که لباست نجسه و از ابتدا احتمال نجاست نمیدادی، الان هم احتمال میدی که همین الان نجس شده باشه، شما نمازت تا اینجا صحیح بوده، از اینجا یه تطهیر نیاز داره و ادامه. بعد حضرت علت شو فرمود، لعنک لا تدری لعله شیئن اوقع علیک، شاید این یه چیزیه که بر تو واقع شده، یعنی همین الان مثلا نجاست پرتاب شده از یه جایی یا لباست مالیده به یه چیز نجسی. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، سزاوار نیست که یقین رو به واسطه یه شک شما بشکنی. این قسمت اخیر روایت، خب ما میگیم اینطوری که توضیح دادیم، میگیم این آقا یقین داشت جناب زراره که لباسش پاکه، بعد الان یقین کرد که نجسه، تا قبل از این یقین به نجاست احتمال میده نجس بوده، احتمال میده پاک باشه، استصحاب میگه پاکه، چون نسبت به اون که یقین نداره، احتمال میده نجس بوده، احتمال میده پاک باشه، استصحاب میگه پاک. بنابراین یقین سابق بود قبل از نماز، شک لاحق هست از اول نماز تا اینجایی که یقین کرد به نجاست، استصحاب جاریه. آقای صدر بنابر تقریر جناب آقای هاشمی میفرمان در این روایت، در این قسمت از روایت ارکان قاعده یقین نیست. بعد یه توضیحی دادن، چون قاعده یقین یا شک ساری چندین بار در همین جلسات گفتیم، یعنی اینکه یک کسی یه یقینی داشت، بعد یه شکی پیدا کرد که این شک سرایت کرد، طوری که احتمال میداد اون موقع هم که یقین داشته یقینش مطابق با واقع نبوده. به این میگن قاعده شک ساری یا یقین، که دلیل مستقلی بر چنین قاعده ای ما نداریم الا همین روایات که همه حمل میشه بر استصحاب. به همین دلیل قاعده یقین قاعده معتبری نیست. در توضیح این که اینجا قاعده یقین تطبیق نمیشه، خب همین مقدار که عرض کردم کافیه. یقین سابق این یقین به طهارت لباس بود قبل از نماز، شکش شک در طهارت لباس بود از ابتدا تا الانی که یقین به نجاست پیدا کرده، و این شک سرایت نمی کنه به اون یقین سابق. اون موقع یقین داشت که بالاخره این لباس پاک بوده، یه وقتی این لباس پاک بوده یقین داشته. آقای سعد ولی میره روی اون فراز اوله، یعنی توی این فراز دوم، ببخشید توی این فراز دوم روایت، روی این کلمه ان لم تشک ثم رأیته تاکید میکنه. ایشون میگه این که گفت ان لم تشک ثم رأیته و ان کان یمکن حمله علی ارادت عدم شک به معنی العلم به طهاره فی اثناء الصلات، این لم تشک یعنی یقین به طهارت داشتی در موقع نماز، بعد ثم رأیته الان دیدی که نجسه، الان شک کردی که نکنه اون موقع که یقین داشتی واقعا یقینت مطابق با واقع نبود. ایشون میگه الا ان هذا لا قرینه علی، یعنی این که ان لم تشک معناش این باشه که موقع نماز یقین داشتی قرینه ای نداره تا ما به واسطه اون بگیم این قاعده یقین رو داره میگه. عرض بنده اینه که با توجه به اون قسمت اول همین سوال آخر که حضرت فرمودن اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، یعنی قبل از نماز شک داشتی بعد دیدی همون نجاست رو که یقین کردی از اول نماز تا الان لباست نجس بود، و ان لم تشک یعنی قبل از نماز شکی نداشتی، ان لم تشک یعنی این قبل از نماز شما شک نداشتی که لباست پاکه، الان دیدی احتمال میدی از اول نماز نجس بوده، احتمال میدی الان نجس شده باشه، پس نسبت به قبل از نماز یقینه، نسبت به حال نماز تا الان شکه. اون ان لم تشک یعنی یقین، فوش ان لم تشک با توجه به اذا شککته یعنی قبل از نماز، بنابراین این ربطی به قاعده یقین نداره. درسته آقای صدر هم درست فرمودن که ربطی به قاعده یقین نداره، ولی لازم نیست رو این نکته تأکید کنیم که ان لم تشک به معنای علم نیست، هرچند میتواند به معنای علم باشه. نه، این ان لم تشک با قرینه اون شککته علمه، اما این شک و علم مربوط به قبل از نمازه. در مورد نماز با عبارتی که فرمود زیلش لعنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، یعنی الان این آدم نمیدونه که از اول نماز لباسش نجس بوده یا الان نجاستی برش اصابت کرده، ولی قبل از نماز یقین داشت به این که این لباس پاکه، همونطوری که در فرض قبلی شک نداشت نسبت به نجاست، در این فرض شک به نجاست داشت، ولیکن ببخشید در فرض قبلی شک در نجاست داشت، در این فرض اصلا شک در نجاست نداشت، یقین به نجاست داشت، ای ببخشید طهارت داشت. ان لم تشک یعنی شکی در نجاست نداشتی، یعنی یقین به طهارت داشتی. به هر حال این فراز هفتم هم دلالت میکنه بر استصحاب. من معتقدم یک سوال دیگر زراره هم استصحاب رو داره بیان میکنه، یعنی جوابی که حضرت فرمودن، و اون سوالیه که به حالا اعتقاد من سوال پنجم، حالا رو بیان آقای سعدی میشه سوال چهارم. اون اینه که حضرت یعنی زراره گفت فانی قد علمت انه قد اصابه، من میدانم که نجاست به لباس من اصابت کرده، ولم ادر عینه هو، نمیدونم کجاشه، فاغسله، حالا لباس رو باید بشورم، علما این تکه روایت رو تو بحث علم اجمالی بیشتر مطرح کردن، یعنی همه گفتن این روایت میگه میدونم اصابت کرده، نمیدونم کجا، میشه علم اجمالی. سوال میکنه لازمه بشورم؟ این سوال معناش اینه که علم اجمالی آیا منجزه یا نه؟ حضرت فرمود بله باید بشوری. چقدر باید بشوری؟ تقسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، ترى یعنی تعلم، اون محدوده ای که میدونی تو این محدوده نجاست هست باید بشوری، خارجش که دیگه میدونی اون خارج از این نبوده، حتما تو این محدوده است. یعنی اون جد اطراف علم اجمالی اون رو باید تطهیر کنی، اون محدوده ای که میدانی اونجا اصابت کرده نه خارج از. علتی که حضرت بیان میکنن دقت کنید، چرا باید این رو تطهیر کنم من؟ چرا باید تمام اون محدوده ای رو که میدونم یه جاش نجسه، همش که نیست، یه جاش نجسه، چرا باید همش رو تطهیر کنم؟ حضرت فرمان حتی تکون علا یقین من طهارتک، تا یقین پیدا کنی به طهارت. خب معنای این جمله چیه؟ خوب دقت کنی، حضرت میخواد اینو بفرمان، میخواد بگه تو میدونی که تو این محدوده نجاستی اصابت کرده، الان اگر قسمتی از اون رو تطهیر کنی یقین به طهارت پیدا نمی کنی. خب یقین پیدا نکنی چی میشه؟ اون یقین به نجاست باقیه، با این شک از بین نمیره. یه مقدار دیگر رو تطهیر کنی باز شک میکنی که آیا پاک شد یا نه، بازم همین حکم. باید تا اونقدر بشوری که یقین کنی دیگه پاک شده. این معناش درسته، حضرت نفرمود لا تنقض الیقین بالشک، نفرمود مثلا الیقین لا ینبغی نقضه فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، این عبارت ها رو نفرمود، اما خود همین عبارت حتی تکون علا یقین من طهارتک، خب یه دون استدلال به اصطلاح مقدری رو داره بیان میکنه که تو میدانی این محدوده نجس شده، تا وقتی یقین نکنی این محدوده پاک شده نمیتونی با این لباس نماز بخونی. چرا؟ چون لا تنقض الیقین بالشک، چون لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. این در واقع ولو گفته نشده این جمله مکنونه، مقدره. بنابراین به نظر من سه تا فراز از فرازهای روایت دوم دلالت بر این مطلب داره.
مثلا اون قاعده اشتغال نمیشه، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد.
خب این یه بحث دیگه است. اشتغال مال وقتیه که یک تکلیف متوجه شما میشه. اگر حضرت صحبت از تطهیر کرده بود که تکلیف بود، به فرض اینکه تطهیر یه تکلیف باشه، ببینید تطهیر تکلیف نیست، مثلا دیوار نجس شده واجب آب بکشیم، نه، 100 سال نجس بمونه، خب بمونه. این که ما میگیم تطهیر لازمه مقدمتا لصلات، تکلیف ما نمازه، تکلیف ما که تطهیر نیست اصلش. اگر حضرت تطهیر رو مطرح میکرد میگفت تو میدانی که تطهیر بر تو واجبه و تا وقتی یقین نکردی به واجب عمل کردی، اون وقت میگفتیم این قاعده اشتغاله. ولی این ناظر به تکلیف نیست، ناظر به طهارت و نجاست، ناظر به اون موضوعه. میگه تو یقین داشتی به این که نجسه، تا وقتی که یقین نکنی به این که پاکه، این حکم نجسو داره، حکم نجسو داره. نمیگه تطهیرش واجبه از باب این که تو یقین به اشتغال ذمه داشتی، شک در براءت ذمه، اشتغال ذمه، اصلا شما نخوای با این لباس نماز بخونی، لازم آب بکشی، نه، ولی حکم نجس رو داره. 100 سال این لباس نجس بمونه مشکلیه؟ نه، بمونه. خب که کسی نمیخواد لش نماز بخونه که مشکلی. بنابراین این قاعده ظاهرا حالا الان شما فرمودید توی ذهنم آمد، نمیدونم، یقین ندارم، فکر میکنم بعضیا از این فراز روایت به قاعده اشتغال مثلا تمسک کردن، مثلا استفاده کردن، ولی این به نظر من ربطی به قاعده اشتغال نداره، این مربوط میشه به قاعده استصحاب. دو تا صحیحه تمام شد. صحیحه سوم زراره که باز هم بحث استصحاب درش مطرح میشه، در بحث نماز و شک در نمازه. حالا من فقط روایت چو امروز میرسم بخونم، یه میخونم روایت چو. روایت صحیحه است از زراره، ان احد هما امام صادق یا امام باقر علیهم السلام قلت له من لم یدر فی اربع هو ام فی سنتین. کسی که داره نماز چهار رکعتی میخونه نمیدونه رکعت چهارمه یا دوم، و قد احرز سنتین، احراز کرده که دو رکعتو خونده، حضرت فرمان یرک او رکعتین و اربع و سجدات و هو قائم به فاتحت الکتاب و یتشهد ولا شیء علی. حضرت فرمان دو تا رکوع انجام میده با چهار تا سجده در حالی که او ایستاده است به فاتحت الکتاب، بعد تشهد میگه، هیچ دیگه برش نیست. دقت کنید، این کلمه و هو قائم به فاتحت الکتاب معناش اینه که باید فاتحت الکتاب بخونه. جناب شیخ انصاری فرموده این عبارت معناش اینه که این یرک و رکعتین، یعنی دو تا رکوع انجام میده که مقصود دو تا رکعت میخونه، دو تا رکعت منفصله، که فتوای شیعه است. شیعه میگه کسی شک بین دو و چهار کرد، نمازشو سلام میده، بعد دو رکعت نماز میخونه جداگانه با فاتحت الکتاب، و هو قائمون به فاتحت الکتاب. اهل سنت میگن این دو رکعت رو متصل میخونه، اونا میگن اون دو رکعت رو متصل میخونه. یعنی چی؟ نه، یعنی به اون دو رکعتی که تو شک کرد، دو رای چهار، خب اون که نمیدونه دو تا خونده یا چهار تا، یقین داره دو تا خونده، ممکنه در واقع چهار تا خونده باشه. شیعه میگه سلام بده بعد دو رکعت بخون، اهل سنت میگن نه دیگه، سلام نده، همینو دو رکعت بهش اضافه کن. این یه بحثی سر بتوالو، این بحثش بحث فقهی ها، ربطی به بحث استصحاب و ما نداره. ولی شیخ میگه و هو قائم به فاتحت الکتاب، این معلوم میشه که دو تا رکعت جداگانه است که داره میگه فاتحت الکتاب واجبه، و الا اگه دو رکعت جداگانه نبود فاتحت الکتاب واجب نبود، مثلا تسبیحات اربع هم کفایت میکرد. البته توجه دارید که اهل سنت رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربع نمیگن، اونا فقط حمد میکنن، اونا فقط حمد میکنن. ظاهرا شیخ نمیدونسته اینو، نه اصلا مطلق نمازشون چهار رکعتی سه رکعتی، اونا همه رکعت ها فقط حمد میخونن، اصلا تسبیحات نمیگن، مثل که شیخ اینو توجه نداشته، کار نداریم. و اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع، اگر شک کرده که سه رکعت خونده یا چهار رکعت، نمیدونه الان سه رکعت خونده یا چهار رکعت، این چی؟ و قد احرز الثلاث، حضرت فرمودن قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی، بلند میشه یه رکعت اضافه میکنه. فتوای شیعه اینه، سلام میده بلند میشه یه رکعت میخونه، به اصطلاح بهش میگیم یه رکعت نماز احتیاط، یا دو رکعت اون قبلی نماز احتیاط. بعد حضرت این جمله رو میفرما، این تیکش محل بحثه، اونا که حالا مسئله فقهی بود و نماز و شک در نماز، حضرت میفرما لا ینقض الیقین به شک، نه یقین به واسطه شک نقض نمیشه، ولا یدخل از شک فل یقین، شک داخل یقین نمیشه، ولا یخلط لا یخلط احدهما بالآخر، یکی به دیگری مخلوط نمیشه، ولکنه ینقض شک بل یقین، شک به واسطه یقین نقض میشه، و یتم علی الیقین فیبنی علی، تکمیل میکنه بر یقین و بنای بر اون میذاره، ولا یعتد به شک فی حال من الحالا، اعتناع به شک در هیچ حالتی. اون قسمت روایت که محل استناد است تو بحث استصحاب، این تکه است که حالا توضیحاتی داره، انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.